یکی حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه
فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. تأجیل در فرج آقا، تسلای دل داغیده حضرتش، افسودن و تأییدات نائبه بر حقشون، صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما پریروز و دیروز، روزی که گذشت، در مقدمه بحث بودیم و انشاءالله که تونسته باشیم از پس این مقدمه بر بیایم. عرض کردیم مجاهد کسی است که در راه دینداری خودش خطر میکنه و در این مسیر خطر کردن نمیترسه. روز اول هم عرض کردیم تراز مجاهد تراز شهیده، اگرچه او شهید نمیشود اما با او معاملهی مثل معامله شهید میشود. المؤمن شهید. کمیل ابن زیاد رو شما احوالاتش رو نگاه بکنید، نوشتن ایشون برای حال خوب اقتصادی جامعه خودش فدا شد. یعنی چی؟ حجاج ابن یوسف دنبال کمیل میگشت پیداش کنه بکشتش، هر کی منتسب به امیرالمومنین بود گردنش رو میزد. جیگر میخواست و مغلیدی گفتن دیگه. کمیل فراری بود، 85-86 سالش بود. حجاج گفت عطای حکومتی یارانه تمام قبیله کمیل ابن زیاد رو قطع کنید. به کمیل خبر دادن، گفتن قبیلت عطای حکومتیش قطع شده. پیش خودش گفت من که مولام بهم خبر داد شهید میشی تو مسیر محبت من. 85-86 سال من خود عمر گرفتم دیگه، حالا چند سال مگه میخوام پره پرش بیشتر از اینا زندگی کنم. خودش رو تحویل حجاج داد، گفت هر بلایی میخوای سرم بیاری بیار، ولی عطای حکومتی قبیله منو دوباره وصل کن، برگرد. این روحیه، روحیه مجاهده که شما حاضر بشی جانت رو بدی برای اینکه حال اقتصادی جامعت و قبیلت خوب بشه. حالا تو جامعه ای که تو دور و زمونه ای که برادر به برادر رحم نمی کنه، کمیل ابن زیاد اسطوره باید باشه. اصلا فکر کردن به این آدم خودش میتونه حال آدم رو خوب کنه. ما هم پریروز هم دیروز یه ارجاع به کتاب حماسه امام سجاد رهبر انقلاب داشتیم، امروز هم برای آخرین بار ایشالله یه ارجاع داشته باشیم به این کتاب. آقا در این کتاب میفرماد که کربلا الزاماً برای همه خیر نبوده. همون جوری که شما میگید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، امام زمان بیاد برای همه خیر محض نیست. حالا یه بخشی از جلوه رحمانیت خداست، مثل آفتابی که بر همه میتابه و به یومنهی روز غلورا، کفار هم اگر روزی میخورند به برکت امامه، لولا الحجه لصاب خط الارض. ما داریم بحث رحیمیتشو میکنیم دیگه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی آقا اگه مؤمن نباشی امام زمان بیاد به ضرر تو اتفاقه. در روایت داریم هر حدیثی که در وصف ولایت امیرالمومنین و در فضیلت امیرالمومنین می اومد، منافقین حسادتشون بیشتر می شد، بیشتر اذیت می شدن. آقا یه همچین تعبیری رو در کتاب حماسه امام سجادشون دارن. اون تعبیر اینه، ایشون می فرمان که کربلا برای مجاهدین خیر بود. این که میگن آقا یه عده بال زدن پرواز کردن، برای خیلی ها نفرین الهی رو آورد. شب اول گفتیم ولعن الله من سمع بذلک فرضی به. اگر مجاهد باشی کربلا برات خیره، اگر مجاهد نباشی اتفاقا کربلا، اونجا تعبیر آقا اینه. آقا میفرماد که کربلا که اتفاق افتاد، اتفاقا یه عده بیشتر ترسیدن. مثال بزنم براتون، مثلا یه کشتی توی دریای عمان منفجر میشه، یکی که بالبال میزنه دنبال شهادته میگه آخ 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 کورسوی شهادت دوباره وا شد، خوشحال میشه از اینکه امید به حمله به دشمن مثلا ایجاد بشه. یکی هم که بابا صبح تا شب داره قیمت دلار چک میکنه میگه وای 2 تومن دیگه میره رو قیمت دلار. یعنی یه اتفاق ها برای یکی خیره برای یکی شره. من چیکار کنم کربلا اتفاق افتاد برای من خیر باشه؟ میخوای خودتو تربیت کنی باید مجاهد بار بیای. آدم اگر مجاهد باشه ظهور امام زمان قطعا براش جلوه، هم رحمانیت داره هم رحیمیت داره. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی همین. یعنی همین. تا اینجا ما بحث کردیم راجع به جایگاه و تعریف مجاهد. اولین شاخصی که باید راجع به مجاهد راجع بهش بحث بکنیم مسئله اولویت تولا و تبرا بر نماده. ببین آقا جون من، شما وقتی بحث نترس بودن میکنی هنوز همه رو جدا، تعریفتون شامل مجاهدین هست اما به قول معروف ناقض غیر مجاهدین هم الزامن نیست، شامل غیر مجاهد هم میشه. یعنی چی؟ یعنی خب خوارجی هم وجود دارن تو جامعه که اینا سر نترس دارن، اینایی که قصد غربت میکنن برای عملیات تروریستی مثل داعشی ها، داعش مسلکان، خب اونا هم نترسن. من باید چیکار بکنم که تفاوت داشته باشم به عنوان یک مجاهد با اصل فکری که خوارج در جامعه دارن؟ وقتی میشینید روش فکر میکنید میبینید مهمترین نکته در بین خوارج ساده لوحیشون بود. پارسال اگه یادتون باشه بهتون گفتم یه سیاستی داشت خلیفه دوم به اسم سیاست قرائت قرآن. سیاست قرائت قرآن چی میگفت؟ و با قرآن بخون، دنبال تفسیر قرآن نگرد. این سیاست ذره 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 مردم جامعه رو ساده لوح بار آورد. جامعه ای که ساده لوح بار اومده، این جامعه دیگه فریب دادنش سخت نیست. خوارج آدمایی شده بودن که با یه نماد راحت فریب می‌خوردن. مثلا ما در طول تاریخ پدیده‌ای داریم به اسم عمر ابن عبدالعزیز، همونی که میگن فدک و اولین نفری بود که فدک و به اهل بیت برگردوند. بابا اولین نفری که فدک و به اهل بیت برگردون، این یه استراتژی بود برای مدیریت جامعه. یعنی چی؟ یادتون باشه من پارسال بهتون گفتم معاویه یه دوگانه دموکرات جمهوری خواه مرتب میچید برای مدیریت شیعه. یعنی یه ذره به قول معروف سفت میگرفتن، شیعیانو گردن میزدن، شیعه میرفت تو فاز تقیه، دوباره یه ذره شل میگرفتن، شیعیان رو بیان، یه ذره به قول معروف جلوی شورش های مردم علیه حاکمیت گرفته شه. بچه شیعه در همین حد هم فهم از نمادها رو نداشتن. خیلی این درده. ببینید شما دوره بنی عباس رو مثلا ورق بزنید میبینید اولش که بنی عباس رو کار میاد، ابوالعباس صفاح میاد روی کار، پول میده مردم برن زیارت امام حسین، چون اصلا او برای به اسم خونخواهی امام حسین قیام کرده. بنی عباس با شعار رضای آل محمد قیام کرد و قدرت رو گرفت. ابوالعباس صفاح مرد، پشتبندش منصور دوانیقی اومد زیارت کربلا رو بست، هر کیم کربلا میرفت گردنشو میزدن. دوباره بعد منصور دوانیقی گذشت، مأمون روی کار اومد، مأمون پول میداد میگه مردم برن زیارت امام حسین کربلا. بعد مأمون دوباره متوکل عباسی روی کار. آقا اینا همه یه سلسله پادشاهی هم، همه یه اتاق فکر دارن. دوباره پشمند اینا شما نگاه میکنید متوکل عباسی میاد راه زیارت امام حسین رو میبنده، باز بعد متوکل خلفای دیگه بنی عباس میان راه زیارت امام حسین رو وا میکنن. این هی آسون بگیر سخت بگیرا، شل کن سفت کن هایی که دشمن در نبرد داره با شما، دموکرات جمهوری خواهایی که هی تغییر میکنن، برای مدیریت شیعیان تو جامعه است که بازیشون بدن. یعنی ما یه عده شیعه داریم تو جامعه اسلامی، اینا منتظرن فقط ببینن یکی پیراهن سبز پوشیده بگن به به نماد سادات رو دیدیم، پشت سرشون سینه میزنن. همینقدر ساده. مگه نداشتیم وقتی مأمون امام رضا رو آورد توس، دستور داد با لباس نظامیان که مشکیه همه رو سبز کنید. یعنی نماد سیاه جامگان تبدیل به سبز جامگان شد. یه عده بچه شیعه گفتن الحمدلله به آرمانی که می‌خواستیم رسیدیم. داستان عمر ابن عبدالعزیز همینه. عمر ابن عبدالعزیز تو دوره‌ای که داره می‌بینه قیام زید ابن علی ها داره شکل میگیره، شیعه داره از گوشه و کنار بعد کربلا یه ریز قیام پشت قیام میکنه. تجربه مختار رو داشتن، گفتن یه کاری بکنید بچه‌شیا یه ذره آروم بگیرن. فدک و به اهل بیت برگردون یه عده زخ کردن، گفتن خدا رو شکر زدیم تیر خلاص رو به دشمن. آیون نوشتن عمر ابن عبدالعزیز آنقدر ساده زیستیش در جامعه معروف بود، خیلی از اون عبارت نابایی که ما مثلا در نهج البلاغه اینور اونور از امیرالمومنین در باب ساده زیستی میگیم، غاربو بین سطورکم و عدقو اقلامکم، نوک قلماتون رو تیز کنید، فاصله بین خطوط رو کاغذاتون که دارید می نویسید کم کنید، مال بیت المال کمتر مصرف شه. این عبارت ها رو توی دستورالعمل ها و بخشنامه های عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بنی مروان میبینید، این عبارت ها رو میبینید. بعد تو عبارت داره که وقتی خوارج اینها رو دیده بودن، لما بلغ الخوارج سیرت عمر ابن عبدالعزیز، وقتی به گوش خوارج رسید عمر ابن عبدالعزیز اینقدر آدم ساده زیستیه، کلن یه دست لباس بیشتر نداره برای پوشیدن، ساده ها باور کرده. و ما رد من المظالم، مظالم رو برگردون، فدک رو برگردون به اهل بیت، قالو ما هم بقیلن و ان نقاتل حاضر رسول. خوارج گفتن نه دیگه، با این آدم دیگه سزاوار نیست به جنگی، ما به آرمان هامون رسیدیم. معلوم میشه خوارج یه مش آدم ساده لویی هست که با نماد فریب میخورن، با نماد فریب میخورن. اصلا یه چیزی همینجوری به ذهنم اومد تو پرانتز، ما داریم در دینمون که آقا فریب نماد رو نخورید. خیلی ها بودن در طول تاریخ اینقدر با پیشانی پینه بسته مردم رو فریب دادن، دیگه همین الان هم اینجوری ها، یکی ببینن پیشونیش پینه بسته یه ذره اهل عبادته، همه بهش چپ چپ خیره خیره نگاه میکنن، در حالی که نص صریح قرآنه که مؤمن باید پیشونیش پینه بسته باشه. همون آیه معروف اشد و علال کفار رو همه بینه هم، ادامه اون آیه رو وقتی میخونید میبینید سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، آیه 29 فتح. مؤمن اینجوریه، بر کفار شدیده، بین خودشون رحیمه، رو پیشونی هاشون اثر سجده دارن. خیلی من اینجا حرف میتونم بزنم راجع به پیشونی پینه بسته. حکیم ابن جبله شهید قبل از جنگ جمل در بصره، با 300 تا از شیعیان در بصره شهید شدن. کان من المسفنین، یه موقع شما پیشونید پینه بسته، یه موقع هر عضوی که تو سجده زمین میذاری، کف دستات، زانوهات، همه اینا با هم پینه میبنده. ببین اینا چقدر اهل عبادت و سجده بودن که نوشتن زانوهاشون مثل زانوی شتر پینه داشت. به اینا دیگه نمیگفتن اهل سجده، اینا میگفتن مسفنین، ته خط بودن. حبابه والبیه یکی از زنایی که رجعت میکنه، فرمانده لشکر، زن لشکر امام زمان در روز ظهوره، ایشون در احوالاتش نوشتن فی وجهها اثر و سجود، اثر و سجده رو پیشونیش بود. قمر بنی هاشم سر مبارکش رو نیزست، راوی میگه من دیدم اثر سجده بر پیشانی قمر بنی هاشم. منتها نکته اینه، این همه شیعه ناب دارید که اثر سجده رو پیشونیشونه، در کنارش یه ابن ملجم هم میبینی که اثر سجده رو پیشونیشه. یعنی دو تا آدم پیدا میشن خراب میکنن نماد قشنگ دین، و اون وقت شما دیگه به نماده نمیتونی اعتماد کنی. و این حرف درستیه، اعتماد به نماد نشانی ساده لوحیه. این حرف رو داریم میزنیم که بگیم مجاهدی که تشخیص صحنه نداشته باشه خطر خوارجی شدن داره. بعضی ها تصور میکنن خوارج محدود و منحصر در سلفی ها و اهل سنت و از اینجور حرف هاست. نخیر، اصل تفکر خوارج در بین شیعه هم میتونه رواج پیدا کنه. 20-21 سال پیش یه بابایی در غرب به اسم گراهام فولر یه کتاب 500 صفحه‌ای نوشته، شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده. ایشون ظاهرا نماینده سازمان سیا تو اون ایام دهه 1990 در منطقه خاورمیانه بوده، غرب آسیا. اون کتاب 500 صفحه‌ای شو من یه وقتی دیگه توفیق اجباری بود مجبور بودم بخونم، ورق زده بودم خونده بودم اون کتاب رو. ایشون اونجا یه حرف جالبه میزنه، هنوز صدام حسین سقوط نکرده بود، تو اون کتابش میگه، میگه آیون من برداشتم از آینده جهان تشیع اینه، عراق و بحرین به دست شیعیان میفته اگر مدل کویت رو پیاده نکنید. بعد توضیح میده تو اون کتاب، میگه بهترین مدل برای مدیریت شیعیان در خاورمیانه اینه، مدلی که کویتی ها اجرا کردن، یه ذره پول به شیعیان میدن، شما هر اتفاقی در جهان اسلام رقم بزنید، بمب اتم در یمن بزن، بمب اتم تو فلسطین بزن، بمب هر اتفاقی بیفته، از این دیوار صدا بشنوی از شیعیان کویت صدا نمیشنوی. چرا؟ انگار میگن اوضاع رفاهی و اجتماعیشون یه ذره بهتر از شیعیان بقیه کشور هست. حالا راست و دروغش گردن خودش، هرچی هست انگار تراز قدرت پولیشون که خیلی بالاست. میگه اگر شما در عراق همون سیاست کویت رو پیاده بکنید، من بهتون قول میدم شیعه تا 50 سال 100 سال دیگه هم در عراق به قدرت نمیرسه. ولی این فرمانی که دارید جلو میدید، قدرت در عراق به شیعیان میرسه. بعد 20 سال میبینید پیشبینی گرانفیل درست داره. حالا او اون روز میگفت بحرین هم همین اتفاقه براش میفته اگر مدل کویت رو در بحرین پیاده نکنید. میدونید چی میخوام بگم؟ یه دشمن اون سر دنیا تو امریکا نشسته دست به قلم داره کتاب می نویسه، دقیقا همینو داره میگه. میگه مدلی که خلیفه دوم استفاده کرد برای فریب خوارج، از 4 تا دونه نماد، 4 تا دونه اتفاق ظاهری استفاده کرد، یه ذره پول داد بهشون، تمام مبارزه و جهاد رو ازشون گرفت یا حداقل مسیر جهادشون رو منحرف کرد، میگه همین مدل رو شما میتونید بین شیعیان هم پیاده کنید. اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست. لذا تمام توانشون و اهل بیت گذاشته بودن سر این که به بچه شیعه یاد بدن بچه شیعه اولویت شما باید تولی و تبری باشه. حل الدین الا الحب و البغض، معنیش همینه. این که میفرماد و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه، ما اندازه هیچ چی به اندازه ولایت داد نه. ما برای هیچ چیزی به اندازه ولایت داد نزدیم. برای چیه؟ برای اینکه یه وقتایی دشمن از همین نمادهای دینی برای فریب بچه شیعه استفاده میکنه، راحت هم استفاده میکنه. من الان امشب حرف دارم هنوز براتون ها، یه مقایسه میخوام در عصر امام حسن علیه السلام داشته باشم که خیلی از بچه شیعه تو مقایسه رفوزه شدن، خیلی رفوزه شدن. یعنی همینجوری نیست شما فکر کنید 72 تا آدم اومدن کربلا و شهید شدن. اینا آقا انقدر قربال شدن، اینقدر امام حسین چزون دینارا امام حسین تو امتحانات عصر خودش، به این راحتی نبوده. امشب میخوام براتون تحلیل کنم ماجرای تشییع جنازه امام حسن رو. ببین امام حسین چه امتحانی گرفته از بچه شیعه تو تشییع امام حسن. میگه معاویه زمان امام حسن، حالا بعد از صلح امام حسن قدرت دست معاویه است، امام حسن اومده مدینه، معاویه زمان امام حسن یه سفر اومد مدینه. ایام انتخابات من توی کلیپ یه دقیقه‌ای برای بعضی از رفقا این کار رو انجام دادم، بعضی ها دیدن این فایل رو. اومد مدینه علیکم السلام، رفت رو منبر مدینه نشست، گفت شنیدم شما بنی هاشم انفاقتون خیلی معروفه، دست به انفاقتون خیلی خوبه. اومدم مدینه نزدیک ببینم این که میگید بنی هاشم اهل انفاقن اهل انفاقن، این انفاق شما دقیقاً چیه؟ خبر به گوش امام حسن رسید که معاویه بنی هاشم رو تحریک کرده برای انفاق کردن. عبارت امام حسن رو ببینید، امام حسن میفرمود تا به گوش امام حسن رسید این جمله، حضرت فرمود که تا وقتی معاویه تو مدینه است انفاق حرامه. همین امام حسنی که دو بار همه زندگیشو در راه فقرا داد، همین امام حسن الان میگه انفاق کردن حرومه تا وقتی معاویه تو مدینه است. آقا علتش چیه؟ نماز نماز دیگه، برای چی امیرالمومنین میفرماد تو مسجد اشعث ابن قیس نماز نخونه؟ بله نماز نمازه، اما نمازی که دشمن ازش سوء استفاده بکنه به درد دین نمیخوره اون نماز، به درد دین نمیخوره اون نماز. لشکر عمر سعد هم نماز میخونه. عبارت امام حسن رو ببینید، فرمود انما والله ما اراد به النصيحه، معاویه خیر شما رو نمیخواد. میدونید دنبال چیه؟ ولکن اراد ان یفنی بنی هاشم، معاویه میخواد هر چی تو دستاتونه بازیتون بده، ما به ایدیهم، هر چی تو مشتتونه رو به باد فنا بدین بازیتون بده. علیکم السلام. وقتی فریب خوردید بازی خوردید، حالا فقیر شدید، انفاق میکنید دیگه، به بهونه این که معاویه میخواد ببینه انفاق ما رو، تحریکشون کرده. و یحتاجون الیه، خودتون محتاج معاویه میشین، معاویه میخواد فقیرتون کنه. دینی که به ما یاد داده انفاق فقیرت که نمی کنه، هیچ، از این دست بدی از اون دست 10 برابرشو میگیری، این دین. حالا اینجا امامش داده ما یاد میده معاویه بگه انفاق کنی فقیر میشی، اصلا بعد نمیگرده به دین انفاقه. یعنی ببین کرمانشاه زلزله میاد، لرستان سیل میاد، اصلا مهمه کمکم میخوای بکنی دریچه کمکت کیه؟ اون آقای سلبریتیه که دستش تو دست دشمنه، اگه از طریق اون انفاق بکنی اصلا این خیره که به بر نمیگرده هیچ، تازه بازی هم خوردی. میبینی چقدر تو دین ما انفاق کردن اهمیت داره، از چه طریقی باشه، طریقش بشه معاویه غلطه، حرومه. این همون تشخیص صحنه‌ایه که ما میگیم مجاهد باید داشته باشه. هیچی نباید بر مسئله تولی و تبری اولویت پیدا بکنه. بازی نماد و خوردید زمینگیر میشید، زمینگیر میشید. حالا تو عصر امام حسن و سیدالشهدا معاویه از یه چاقوی دولبه استفاده کرد. ببینید معاویه ایدئولوژیش اینه، دنبال اینه که هر رقیبی برای ولیعهدی یزید هست رو حذف کنه. امروز که یزید میخواد به ولیعهدی برسه، فقط امام حسن و امام حسین مخالفش نیستن. سعد بن ابی وقاص ادعای حکومت داره، میگه من تنها بازمانده شورای شش نفره خلیفه دومم، بابای عمر سعد، من باید خلیفه شم. داداش عایشه عبدالرحمن بن ابی بکر ادعای خلافت داره، عبدالرحمن بن خالد بن ولید پسر خالد بن ولید ادعای خلافت داره. مشتری زیاده، کمین کرده زیاد داریم. معاویه میگه من برای اینکه یزید رو بی درد سر ولی عهد کنم، چاره ای جز حذف فیزیکی مخالفان یزید ندارم، باید ترور کنی یکی یکی. عایشه رو معاویه کشت. امروز شما به برادر اهل سنتمون بفرمایید که قبر ام المؤمنین عایشه کجاست؟ قطعا به افق خیره میشود. قاتل عایشه کیست؟ قطعا احتمالاً زیر لب مثلا یه آهنگی برات میزنه، حالا پلنگ صورتی بزنه چی بزنه. چطور جناب عایشه دعوت به مهمانی میشن در مدینه توسط معاویه، تو مسیر گودالی میکنن، عایشه تو این گودال میافته، روی گودال رو یه لایه آهک میگیرن، عایشه رو زنده به گور میکنن که تسهیل بشه مسیر ولایت عهدی یزید. حالا دقت کنید چی میخوام بگم، تسهیل بشه این مسیر. سعد بن ابی وقاص و معاویه ترور کرد، پسر خالد بن ولید و معاویه ترور کرد، امام حسن و معاویه ترور کرد. اصلا این خروج از مدینه امام حسین و علنی کردن مبارزه توسط امام حسین، بزرگترین انگیزش اینه که امام حسین جلوی ترور رو بگیره. رفقا خیلی فکر کنید در تشخیص انگیزه از بهانه. این هم در جبهه حق ساری و جاریه، هم در جبهه باطل. تا نتونید انگیزه رو از بهانه تشخیص بدید، تحلیلگر قوی چه در طول تاریخ چه در معاصر خودتون عصر خودتون نخواهید شد. یعنی چی این حرف؟ من حواسم هستشم تحلیل میکردم موضوع معاویه رو، برمیگردم به اونجا. امام حسین شب عاشورا فرمود عباس جان برو وقت بگیر، من قرار بود دشمن شب عاشورا حمله کنه به خیام. سیدالشهدا قمر بنی هاشم و فرستاد وقت بگیره برای سه تا کار، استغفار کنم، نماز بخونم، قرآن بخونم. دروغ هم نگفت امام حسین. امام حسین شب عاشورا هم استغفار کرد، هم قرآن خوند، هم نماز خوند. سوال، امام حسین قرآن نخونده بود؟ اینه میگم باید بشینید انگیزه رو از بهانه تشخیص بدید. یه موقع تو بهانه دروغ میگی، امام دروغ نگفت، قرآنشو خونده، نمازشو خونده. انگیزه امام حسین از این که نبرد از شب عاشورا انداخت ظهر عاشورا چی؟ اگر نیمه شب نبرد بشه، نصف نیروهام نصف شب از دست بدم، تو تاریکی اتفاقات ریز کربلا رصد نمیشه، مخابره نمیشه، گم میشه اتفاقات کربلا. اصلا میخوام نبرد در روز اتفاق بیفته که همه ببینن با چشماشون، دوست و دشمن بعدها مخابره کنن، ثانیه به ثانیه، کلمه به کلمه رجزها مخابره بشه. این انگیزه امام حسین. می‌بینی؟ اگر نتونی انگیزه رو از بهانه تشخیص بدی، اصلا نمیتونی تحلیلگر قوی بشی. در جبهه نفاق هم همینه. شما ببینید معترضین مصری وقتی اومدن به عثمان اعتراض کنن، آقا هر اشکالی مردم مصر به عثمان گرفتن، عثمان یه جوابی داد. اصلا شما در پروژه پررویی نجومی سوالی داشتی که منافق جواب نده؟ با پررویی تمام سینه رو سپر کرد جوابش هم داد. یعنی مردم تو دلار 600 هزار تومانی هم قرار بگیرن، میگه هر فریادی داری سر وال استریت مثلا بزن. چه میدونم وال استریت چی چیه، واشنگتن دی سی چی چیه، همون اسمی که اون وقت میگه. هر فریادی داری سر دشمن بزن، یعنی یه بهونه ای میاره. مردم مصر اومده بودن مدینه به عثمان اعتراض داشتن، عثمان میگفت دردتون چیه؟ گفتم آقا قرآن آتیش زدی. گفت میدونی قرآن برای چی آتیش زدم؟ برای اینکه جلو اختلاف قرائت رو بگیرم، برای وحدت قرآن آتیش زدم. حالا یکی نیست بگه خب نمیتونی قرآن رو جمع کنی یه گوشه بذاری یه نسخه قرآن رو تکثیر کنی تو جامعه. گفتم ویژه خاری میکنی؟ گفت خلیفه دوم ویژه خاری میکرد، چرا به اون گیر نمیدادی؟ تو بیشتر ویژه خاری میکنی؟ گفت خیلی خب، هر چی اضافه تر از خلیفه دوم خوردم و برمیگردونم بیت الله. به عثمان گفتن صحابه بزرگ پیغمبر ابوذر رو تبعید کردی، این برای چی بوده؟ گفت ابوذر تفرقه انگیز، دنبال تفرقه بود، میخواستم وحدت ایجاد کنم. گفتن خلیفه شنیدی در جنگ بدر شرکت نکردی، برای چی تو بدر شرکت نکردی؟ گفت دختر پیغمبر رقیه بنت نبی مریض بود، رفته بودم پرستاری کنم از رقیه بنت نبی. حالا چون نمیتونستی پرستار زن بذاری بالا سرش، آقا سرتون رو درد نیارم، هر سوالی معترضین مصری پرسیدن عثمان جواب داد. هنر در اینه که شما بتونید انگیزه را از بهانه دشمن تشخیص بدید. بهانه عثمان در آتش زدن قرآن اینه که میخوام جلو اختلاف قرائت رو بگیرم. انگیزه چیه؟ میخوام قرآن علی ابن ابی طالب رو آتش بزنم، میخوام قداست قرآن رو بشکنم. میگن حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره، خلیفه قرآن آتیش بزنه دیگه جوان تو جامعه چه انتظاری داری؟ خلیفه دوم گفت حالا که مردم تو جامعه بچه هاشون رو کتک میزنن، بابا دیگه تو خونه عصبانی میشه یه سیلی میزنه تو گوش بچهش. اونم عرب اون وقتی که هنوز تربیت اخلاقی دینی نشده بود، فوشم میداد به بچهش، میگفت کسی حق نداره اسم پیغمبر رو بچه هاش بذاره. اسم پیغمبر میذارید رو بچه هاتون، بعد جسارت زبانی میکنید، حرمت پیغمبر رو شکسته میشه. عجب، این بهانه خلیفه دومه. انگیزه چیه؟ اسم پیغمبر رو باید از شناسنامه ها پاک بشه. تا نتونید انگیزه ها رو از بهانه ها تشخیص بدید، تحلیلگر قوی از اوضاع اصل خودتون نخواهید شد. این لازمه اول و آخر یک تحلیلگر اصل خودشه، شک نکنید در این. حالا برگردیم تو بحثم. معاویه دنبال اینه رقیبای یزید رو تک به تک حذف کنه. گفت بهترین کار برای حذف رقبای یزید اینه که رقیبا خودشون هم دیگه رو حذف کنن، کمترین هزینه رو داره برای معاویه دیگه. اومد یه چاقوی دولبه تعریف کرد. چاقوی دولبه چیه؟ تشیع لندنی، تسنن آمریکایی. سلفی ها رو به جون شیعیان لندنی انداخت. سه هیچ به نفع دشمن. چرا؟ هر چی کم بشه از جمعیت جهان اسلام کم شده، تفرقه بنداز حکومت کن. تو این پروژه معاویه تا میتونه رقبای یزید رو میخواد به دست خودشون حذف بکنه. سید و شهدا میخواد فریب این پروژه رو نخوره. کجا؟ جریان دفن امام حسن. یه همسری داشتن جناب رسول الله به نام عایشه. بنده هیچ توهین و جسارتی نمی کنم، اما تاریخ نشان میدهد ایشان به شدت ساده لوح بود، از یه سوراخ بارها گزیده شد توسط معاویه. معاویه روزی که میخواست عثمان رو بکشه، طراحی قتل عثمان توسط خود معاویه است. غلام مروان بن حکم از قصد تیر میندازه دو جمع معترضین که تحریکشون کنه عثمان رو بکشن، مروانی که زیر دست معاویه است. یه کار میکنه همسر پیغمبر عایشه آتیشش از همه تندتر باشه در قتل عثمان. یه روزی میخواد فتنه تو حکومت علی بندازه، همین عایشه رو علم میکنه برای فتنه. بعد همین فتنه عایشه دیده هم مغیره هم امرؤاس دعا کردن، آرزو کردن ای کاش تو جمل کشته می شدی، تو شهید می شدی و از دنیا می رفتی، ما به خونخواهی تو به راحتی تیشه به ریشه حکومت علی می زدیم چون تو مقدس و محبوب بودی. انگار تجربه نمی شه براش، باز می خواد فریب بخوره. موقع دفن امام حسن شد، مروان بن حکم فرماندار مدینه معاویه اومد پیش عایشه و مادر بودو که دیر به جنبی از دست در رفته. گفت چطور؟ گفت میخوان حسن ابن علی رو کنار پیغمبر دفن کنن. حسن کنار پیغمبر دفن بشه، خاص بودن تدفین پدرت ابوبکر و جناب خلیفه دوم میشکنه. دیگه هرچی جمعیت بره بالا قیمته کمتر میشه دیگه. قبلا این بحث رو مفصل داشتیم با شما، اصلا علت گرونی طلا کمیابیشه. طلا رو شما اندازه سیب زمینی تو بازار فراوون کن ببین قیمتش اینقدر میمونه، چون سنگ کمیابیه گرونه. خاص بودن این تدفین به اینه که دو نفر کنار پیغمبر دفنن. میخوای قیمت بابات نشکنه برو مانشو. باز فریب معاویه و مروان خورد، گفت سرم بره نمیذارم حسن ابن علی کنار پیغمبر دفن شه. موضع امام حسین چی بود؟ امروز اگر من حسین ابن علی با تسنن اهل سنت، عایشه بزرگ اهل سنت، الان مقدس ترین فرد اهل سنت تو اون عصره، اما اهل سنتی که فریب استکبار معاویه را نخورده، تسنن آمریکا، من اگر وارد نبرد با یک تسنن آمریکایی بشم، وارد نبرد با عایشه بشم، سه هیچ به نفع معاویه است. لذا سید الشهدا هم فرمود طبق وصیت برادرم حسن ابن علی که فرمود حاضر نیستم، راضی نیستم اگر فتنه ای به پا شد منو کنار پیغمبر دفن کنین. دو برادر دارن مدیریت میکنن شیعه رو. فرمود این عبارت امام حسینه، اگر بین من و خدای من نوشته شده بود که حسن کنار پیغمبر دفن شه، هیچ کدومتون عدد کنار زدن من و من از دفن حسن کنار پیغمبر نبودی. منظور امام حسین چیه؟ یعنی اصلا برام سخت نیست امام حسن کنار پیغمبر دفن کنم. خیلی امام حسین تو مدینه محبوبا. دیشب فکر کنم بهتون گفتم تشییع امام حسن جا برای سوزن انداختن نبود تو بقی. امام حسین تو حجاز محبوبه. اصلا برای امام حسین سخت نیست دفن کردن امام حسن کنار پیغمبر. اما به سمت تدفین حسن ابن علی کنار پیغمبر بری، همون 40 تا تیرانداز 40 تا 100 تا دیگه مروان ابن حکم روش میذاره، ولی علم دست عایشه است. یادت باشه نیرو رو منی مگه میده، علم دست عایشه است. به علمداری عایشه یه دعوای شیعه و سنی راه میفته، سه هیچ به نفع معاویه. حسین ابن علی کشته بشه، یه رقیب یزید حذف میشه. عایشه کشته بشه، یه رقیب یزید حذف میشه. فرقی نداره، بازی برای معاویه برد برده. لذا دفن امام حسن تو بقی برای اینه که بدونی رفیق، مجاهدت تشخیص صحنه میخواد. مبارز چشم ببنده فقط شمشیر بزنه میشه خوارج. مبارز همینجوری شب اول گفتم قراره برسیم به اینجا بحث بکنیم، اینکه من علم عدالت خواهی در دانشگاه ها رو بلند بکنم، جبهه عدالت خواه تشکیل بدم، بعد همینجور. خیلی از دوستان جبهه عدالت خواه عزیزن و دوست داشتنی هست، خدا میدونه من مؤمن کم ندیدم بینشون، خدای نکرده جسارت به همشون نشه، اما بعضی هر جایی استثنایی هست. بی محابا، بدون استناد، بی سند، همینطوری بیام همه رو بخوام بزنم، برادر من نفهمیدی. مجاهدت ادب داره، آداب داره، قانون داره. خیلی ها در ماجرای تشییع امام حسن از سید الشهدا گله مند بودن. ما میتونستیم امام حسن رو کنار پیغمبر دفن کنیم، حسین تو نذاشتی. همینایی که 10 سال قبلش از صلح‌نامه 6 ماه در میون، 1 سال در میون هی نامه به امام حسین میدادن، هنوز پشیمون نشدی؟ هنوزم دیر نشده ها، پاشو بیا، هنوزم وقت هست ها، بیا قیام بکنیم. میگم مثلا امام حسین با امام حسن فرق میکنه. اینا شیعه هن دیگه، اینا که دیگه خوارج نیستن. پارسال یادتون باشه مفصل با هم گپ زدیم، گفتیم شیعیانی بودن بعد از امیرالمؤمنین که اینها به بهانه انتقام علی ابن ابی طالب پول و سلاح از بنی امیه گرفتن و به نبرد خوارج رفتن. سه هیچ به نفع معاویه. خوارج تضعیف شد، یه دشمن معاویه تضعیف شده. شیعه تضعیف شد، یه دشمن معاویه تضعیف شده. ما با داعش هیچ وقت سر یه صفه نمیشینیم، چون او اولویتش استکبار ستیزی نیست. اما رسما از طالبان دعوت میکنیم بیا تهران با هم مذاکره کنیم. چرا؟ چون اولویت زدن استکبار رو داره. همان قاعده ای که امام حسن خوارج را در لشکرش راه داد برای جنگ با معاویه، به همان قاعده باید فرق طالبان و داعش رو بفهمی. چقدر سر و صدا کرد تو مملکت، یه عده گفتن از گروه تروریستی دعوت رسمی کردید، نفهمیدید خوارج با خوارج فرق داره. اینه که میگم مجاهد اگر نتونه منشور فکری اهل بیت رو پیدا بکنه، صحنه رو درست تشخیص بده، به درد که نمیخوره هیچ بیشتر هم ضربه میزنه. یالا بمونه باقی بحثا ایشالا فردا شب، خیلی حرفا جامون که ایشالا فردا شب من این بحث رو ادامه خواهم داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب سوم محرم و بینی و بین الله میگم یکی از سخت‌ترین شبای محرم برای روزه خونه. از این حیث که نمیدونه از کدوم طرف باید وارد روزه بشه، اینقدر دریای روزه کوفه و شام و دوران اسارت دریای وسیعی، قدم به قدمش روزه های بازه، آدم نمیدونه واقعا کجای این روزه ها باید شروع کنه، از کجای این روزه ها باید شروع کنه. قبلا یه بچه رو از عنوان مطلع از من شنیدی، گفت بابا تو را به من که ندادن، با غضب گفتم به نیزه‌دار بگو که پدر نبودی تو، پدر نبوده تو. معاویه وقتی عمرو بن حمق خزاعی رو خواست بگیره دید دستش به عمرو نمیرسه، فرار کرده، دستور داد گفت زن عمرو بن حمق رو بندازید تو زندان، زنش که اسیر بشه و مجبور میشه خودش رو لو بده. زن عمرو بن حمق اون پیر زن بود، مجاهدم بود، به عمرو گفت برو برای علی بن ابی طالب نفس نفس بزن، فکر منم نباش، مثل زن حبیب بن عزاقه با معرفت. عمرو گرفتن سر از بدنش جدا کردن برای معاویه فرستادن، معاویه گفت سر عمرو ببرید توی زندان بندازید جلوی زن عمرو بن حمق، این حواری امیر المؤمنین. سر عمرو بن حمق و جلو زنش انداختن، پیر زن مجاهد سرد و گرم چشیده تا چشمش به سر بریده شوهرش افتاد، یه چند قدم عقب عقب رفت ترسید. پیر زن مجاهد سر بریده یه همسرش رو دیده ترسیده، بی معرفت و شما میخواستید سر بریده برای دختر 3 ساله ببرید، این دختر دق نکنه، خدا انقدر محرم اون کمایی زر روزه های از عزو غیر رو درک کنیم. شب سوم محرمیه، میخوام روزه حضرت رقیه رو با یه رقیه دیگه ای شروع کنم. پیغمبر یه دختری داشت به نام رقیه بنت نبی، یا دختر خانده پیغمبر بود یا دختر پیغمبر. این دختر مظلومه پیغمبر در عقد خلیفه سوم بود، زیر کتک های خلیفه هم از دنیا رفت. زمان پیغمبر اینقدر عثمان کتکش زد، تو مدینه پیغمبر این دختر از دنیا رفت. من میخوام متن بهار علامه مجلسی رو براتون بخونم، هرچی از این عبارت فهمیدید بریم خرابه شام با هم دیگه اون وقت گریه کنیم. میگه فاخذ خشبت القطب فضربها ضربا مبرها. عثمان یه چوبه، حالا چوب قطب چوبیه که باهاش کجاوی شتر رو میبندن، یه چوب سخت و محکمی برداشت، شروع کرد دختر پیغمبر رو کتک زدن. زیر کتک ها که بود فارسلت الیه انه قد قتلنی، این دختر داد میزد صداش تا بیرون خونه میرم، میگو برید به پیغمبر بگید داره منو میکشه، انه قد قتلنی. تا خبر به گوش پیغمبر رسید فقال لعلی خذ السيف، علی جان شمشیرتو بردار، سمعت بنت عمک، برو به داد دخترم بود برس، ناموسمو دارن میزدن. من نمیخوام امشب حضرت زهرا بخونم اما حرف حرف میاره دیگه. یا رسول الله دختر خوانده تو داشت میزد، به علی گفتی شمشیر رو بردار، هنوزم حرف پیغمبر ادامه داره، علی فدخل علی، ببخشید، فمن حال بینک و بینها فضربه به سیف، تو مسیر هر کی جلو تو گرفت من پیغمبر اجازه دادم با شمشیر بزنش، برو دخترم اون تو نجات بده. میگه فدخل علی، مولا اومد کنایه است دیگه، فاخذ به یده ها، یعنی گرفت این دختر رو آورد تحویل پیغمبر داد. من همه ای عبارت خوندم به اینجا برسونم اتون. این دختر سر و روش کبود شده بود زیر کتک های عثمان، دختر جوونه ها تا رسید به پیغمبر که پدرش بود، اومد پیش پیغمبر فقال یا بقیت الله، رسید پیش پیغمبر فجاء بها الی النبی فعرته زهرها. اولین کاری که کرد پهلو و کمر کبودش رو پیغمبر نشون داد، گفت بابا ببین چی کار کرده با پهلو. دختر اینجوریه، یکی بهش آسیب بزنه اولین کسی که براش تعریف کنه باباشه. اما معرفت رو نگاه کن، رقیه بنت الحسین تو خرابه قاعده بر اینه، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، اما وقتی دید 19 تا زخم برداشته سر، رقیه غمای خودش یادش رفت، من الذی خذب شیبته، کی این بلا رو سر تو برد. شب سه محرم امشب روزه نخونیم بذاریم برای کی دیگه، میمونه به دلمون به خدا. لال بشم الهی، نوشتن سر ابی عبدالله رو ابن زیاد تغییر کرده بود، تخلیه کرده بود. این دختر داغ بوسیدن سر بابا به دلش بود، هر جای سر رو میخواست ببوسه سر فرو میره.